سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی تا هر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. بریتانیا پول انگفت را به پروسه انتخابات افغانستان کمک می کند. ازبکستان پس از استقبال گرم از طالبان می گوید از گفتگوهای صلح به رهبری افغانان حمایت می کند. سرنوشت کشتی نفتکش ایرانی گریسیک هنوز در حالت ابهام قرار دارد. تفصیل اخبار. بریتانیا کمک مالی قابل ملاحظه را به هدف حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا امروز 8 میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد کمک کرده است. برنامه انتخابات سازمان ملل متحد مسئولیت فراهم‌آوری حمایت‌های تکنیکی و نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان را به عهده دارد. الیسون بیلک سفیر بریتانیا در کابل گفت خرسند است که کشورش با این کمک میتواند از پروسه دموکراتیک در افغانستان حمایت کند. او گفت بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان قویا حمایت میکند. بریتانیا همچنان به حمایت خود از نهادهای مستقل انتخاباتی در جهت مدیریت این روند ادامه میدهد. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده معنای دفاع آنها از ارزش‌های دموکراسی را دارد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه سپتامبر 6 میزان برگزار می‌شود. با گفته ماموریت اتحادیه اروپا، مردم افغانستان با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتوانند از دموکراسی حمایت کنند و رهبری سیاسی مشروع خود را تعیین کنند. اتحادیه اروپا این سخنان در حساب تویتر خود نوشته است. 18 نامزد به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی خود را به کرسی ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. حکومت ازبکستان اطمینان داده است که از پروسه صلح رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبکستان در کابل امروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را بیان کرد. پیش از این حکومت ازبکستان از سفر روز جمعه ایت طالبان به تاشکند استقبال گرم کرده بود. وزارت خارجه افغانستان در آن زمان در مورد استقبال ازبکستان از هیئت طالبان و چگونگی برخورد این کشور با هیئت اعتراض کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که ایالات متحده برای منع رهایی کشتی نفتکش ایرانی اتهامات جدید را به محکمه در بریتانیا ارائه کرده، سرنوشت این کشتی تاکنون معلوم نیست. این کشتی قرار بود که امروز پس از محکمه در جبل طارق آغاز شد. آزاد شود. اما حکومت جبل طارق امروز در اعلامیه گفت وزارت عدلیه ایالات متحده در آخرین لحظه اتهامات تازه ای را ارائه کرده است. این اتهامات اکنون از سوی محکمه عالی قلمرو بریتانیا در خارج مورد بررسی قرار دارند. مقامات در جبل طارق در 4 ماه جولای کشتی نفتکش ایرانی را با کمک نیروهای بحری بریتانیا متوقف کردند. این کشتی نفتکش به نام گریسیک 2,100,000 بیلر نفت را انتقال می دهد. مقام ها گفتند این کشتی مغایر تعذیرات اتحادیه اروپا مواد نفتی را به سوریه انتقال می داد. ایران می گوید این نفتکش در آبهای بین المللی متوقف شده و نفت را به سوریه انتقال نمی داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند از تغییرات در کشمیر تحت تسلط این کشور دفاع کرده است. آقای مودی گفت با لغو وضعیت ویژه کشمیر تحت اداره هند، این منطقه عظمت گذشته اش را باز پس گرفته و نقش مهمی در پیشرفت این کشور ایفا خواهد کرد. مودی امروز 15 مای آگوست این مطلب را در سخنرانی اش به مناسبت روز استقلال این کشور بیان کرده است. و پس از اینکه یک تیاره شرکت خط هوایی اورال در روسیه در زمین‌های زراعتی نزدیک به مسکو نشست استرالی کرد، 23 نفر به شمول 5 کودک جراحت برداشتند. این شرکت هوایی امروز گفت تیاره ایربس A321 پس از اینکه پرنده در داخل انجین آن گیر افتاد، در یک ساحه زراعتی نزدیک به میدان هوایی جوکوفسکی در حومه شهر مسکو نشست استرالی کرده است. وزارت صحت عامه روسیه در اعلامیه گفت که وضعیت زخمی ها خوب است. تیاره به سوی کریمیا در پرواز بود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا تحقیقات آغاز شده است.
ولس مشر ملی امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت کوي چې د دې پېښې جدي څېړنه وکړي.
نظری یک عضو ولسی جرگه از ولایت پکتیا را هم در این مورد داریم.
حتی آمر ولسوالی امنیت زرمت هم در جریان نبود که در این منطقه امشب عملیات میشه و هماهنگی نداشتن. ای کاش این حادثه رخ نمیداد.
عبداللطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نخستین همایش مبارزات انتخاباتیش اعلام کرد:
ما جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان خراسان را می خواهیم برگزار کنیم. پس یک تفاوت اساسی بین ما و همه کاندیداها وجود دارد و آن این است که ما فدرالیست هستیم.
وضعیت جنگلات در ولایت بغلان چگونه است؟
در قسمت از این که یک تعداد ضرر می کشند به خاطر سیالی و شریکی و خیش و قوم و دوست و آشنا، در حالی که ایگه مطلق غلط است.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت کشمیر و اظهارات اخیر صدر اعظمان هند و پاکستان. در نیمه دوم شنیدن برنامه های یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شورای امنیت ملی افغانستان تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی شماری از افراد ملکی به شمول طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم نورالله شایان از کابل می‌شنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید پس از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا، آنان تحقیقات را آغاز کردند. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به شمول طالبان شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
جلالت ما بولس مشر ملی امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت کوي د چي دي پېښې جدي څېړنه وکړي.
گفتنی است که نیروهای افغان شب یکشنبه در ولسوالی زرمت پکتیا عملیات کردند که درباره قربانیان گزارش‌های زد و نقیض منتشر شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است در یک عملیات در ولایت پکتیا که در روز عید انجام شد، 11 طالب به شمول 2 قمندانشان کشته شدند. اما آژانس خبری رویترز به نقل از یک عضو شورای ولایتی پکتیا گزارش داد که افراد کشته شده غیر نظامیان هستند. از سوی دیگر اداره معاونت ملل متحد یا یوناما در پیوند به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا ابراز نگرانی کرده و خواستار متوقف شدن کشتار غیر نظامیان شده است. از سوی هم در نتیجه پرتاب راکت بر یک خانه در منطقه جاروخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 3 کودک و 1 زن کشته شدند. مردم محل صبح روز چهارشنبه با گذاشتن اجساد قربانیان برای جاده دست به تظاهرات زده و نیروهای امنیتی افغان را به پرتاب هاوان متهم کردند. مقام‌های امنیتی تا کنون در پیوند به این ادعا چیز نگفتند، اما از بررسی‌ها خبر دادند. از سوی هم شمار از فعالان مدنی ولایت پکتیا از جمله سید جمال الدین آصف خیل میگوید باور ندارند که بررسی همه جانبه در پیوند به این رویداد صورت گیرد و عاملین مجازات شود.
ایمون خو زخم بورزه دی باور په دې پلاون باندې نه لارم چې دوی به په څومره او څنګه دغه پلاتنه وکړي، ځکه ډېر داسې قضایاو لپاره پکتیا ته پلاوي راغلي دي، ولې غله وروسته د دې نه بده پېښه بیا تکرار شوې ده. په دې خو هېڅ باور نشته چې دوی به څه وکړي او چا ته به سزا ورکړي.
آقای آصف خیل از حکومت می خواهد که در هنگام عملیات به حفظ جان غیر نظامیان توجه کند. این در حال است که بر اساس گزارش اداره معاونت ملل متحد یا یوناما که ماه پیش منتشر شد، بر اساس آن در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1366 غیر نظامی کشته و 2446 تن دیگرشان زخمی شدند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان تحقیقات را در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا آغاز کرده است. این در حال است که شماری از نمایندگان مردم پکتیا در ولسی جرگه افغانستان میگویند وارد شدن تلفات به افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی باعث ایجاد فاصله بین حکومت و مردم خواهد شد. همکارم نورالله شایان با دکتر یارباز حمیدی، یک تن از اعضای این جرگه، مصاحبه کرده. نخست پرسیده است که این گونه حملات چقدر نگران کننده اند.
شب یک شنبه گذشته حوالی ساعت 11 الی 3 بجه شب در ولایت پکتیا ولسوالی زرمت در منطقه کلالگو در یک عملیات نیروهای خارجی و داخلی که بر یک قریه کلالگو اونجا رخ میده، در این شب که بسیاری از فامیلا از اطراف و اکناف و ولایات به خانه های خود آمده بودن، معسلین بودن و استادای لیسه بودن و دهاقین بودن، در یک خانه از طرف نیروهای خارجی و داخلی عملیات میشن. راپورای داشتن که در این خانه طالب هستن، مخالفین هستن، دیگر هستن. متاسفانه که راپورایشان دقیق نبودن. در نتیجه عملیات 11 تن از اهالی منطقه کلالگو هموطنای ما شهید میشن که اکثریتشان معسلین بودن و دهاقین بودن و استادای لیسه بودن، که یک حادثه بسیار رنجاور و غم‌انگیز و روزی را در زرمت بسیار به تمام اهالی زرمت، ولسوالی زرمت، یک روزی بسیار غم‌انگیزی بود.
حمیدی صاحب، از دید شما دلیل در چی هست که تلفات به غیر نظامی ها وارد میشه و غیر نظامی ها هدف قرار میگیرند؟ آیا ناهمگی میان ارگان های امنیتی است؟ اطلاعات نادرست
و ناهمگی با نیروهای امنیتی محلی؟ متاسفانه ما تماس گرفتیم، قماندان امنیت در جریان نبود، قماندان والی صاحب در جریان نبود، حتی عامر ولسوالی امنیت زرمت هم در جریان نبود که در این منطقه امشب عملیات میشه و هماهنگی نداشتن. ای کاش این حادثه رخ نمیداد، مردم از حکومت فاصله میگیره، روز به روز از حکومت فاصله میگیره.
حالا حکومت گفته که بررسی ها را آغاز کرده در پیوند به این رویداد. چقدر باورمند هستین که بررسی ها همه جانبه و دقیق صورت بگیره و نتیجهش با مردم شریک شود؟
ببینین شما، ولسوالی زرمت در طول 18 سال هر بار عملات رخ میده که در بسیاری از عملات تلفات ملکی میباشه و حکومت بازم وعده میکنه و وعده میکنه که ما این موضوع را تعقیب میکنیم، تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم، اما متاسفانه تا به حال با نماینده های ملت و وکیلا و با ملت و با محلی ولسوالی زرمت موضوعات شریک نساخته شده.
مصاحبه نورالله شایان را با دکتر یارباز حمیدی، یکن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در مورد تلفات اخیر ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
عبداللطیف پدرام، یک تن از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در اولین همایش مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت پیروزی نظام ریاستی این کشور را به سیستم فدرالی تغییر خواهد داد. اما برخی کارشناسان میگویند نظام فدرالی در شرایط فعلی عملی به نظر نمی رسد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
تیم انتخاباتی آزادی، عدالت و امنیت به رهبری عبداللطیف پدرام مبارزات انتخاباتیش را با شعار تغییر نظام سیاسی افغانستان آغاز کرد. آقای پدرام روز پنجشنبه در اولین گرد همای انتخاباتی خود در کابل گفت در صورت پیروزی نظام سیاسی افغانستان را فدرالی خواهد ساخت.
ما جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان خراسان را میخواهیم برگزار کنیم. پس یک تفاوت اساسی بین ما و همه کاندیداها وجود دارد و این است که ما فدرالیست هستیم و افغانستان باید در زونهای فدرال تقسیم شود، صلاحیت تصمیم گیری به مردم، به محلات، به واحدهای فدرال داده شود تا مردم مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی خود را مدیریت کنند. فدرالیزمی که ما مطرح میکنیم، فدرالی که تیبی ما مطرح میکند، فدرالیزم قومی نیست.
نظام فعلی افغانستان ریاستی است که در آن بیشتر اختیارات در مرکز به ویژه به دفتر ریاست جمهوری متمرکز شده، اما در نظام فدرالی چنین نیست. در نظام فدرالی کشور به مناطق مختلف فدرالی تقسیم می شود و هر واحد فدرالی دارای قدرت و صلاحیت تصمیم گیری است. آقای پدرام میگوید در صورت پیروزی امنیت کشور را نیز محلی خواهد کرد، یعنی هر ولایت توسط نیروهای همان ولایت تامین امنیت خواهد شد. او همچنان در بخش سیاست خارجیش گفت در حکومت احتمالی او خط دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته خواهد شد. در همین حال برخی از حقوقدانان میگویند در شرایط فعلی نظام فدرالی در افغانستان عملی به نظر نمی رسد. و دیر صافی یکی از این حقوقدانان میگوید برای تغییر نظام در اول نیاز است تا قانون اساسی از طریق لوی جرگه تغییر کند.
و البته برنامه‌های آینده خود میتونه بگه که اگر من رئیس جمهور شدم کوشش میکنم که وطن نظامش فدرالی بسازم، مگر در این شرایط تا که افغانستان به طرف پیشرفت نرفته، تا که قوای خارجی از اینجا نبرآمده، تا که یک حکومت واحد دارای وحدت ملی با وجود نامده باشه، فدرالی آوردن در افغانستان مانایش است که تقسیمش میکنیم با مقپارچه ها.
آقای صافی درباره اظهارات پدرام درباره خط دیورند میگوید او باید به تاریخ افغانستان مراجعه کند. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 20 روز پیش آغاز شده و تا 4 ماه میزان ادامه خواهد یافت. در انتخاباتی که قرار است در 6 ماه میزان برگزار شود 18 تن نامزد شدند، از آن جمله زلمه رسول به نفع محمد اشرف غنی انصراف داده است. از میان این کاندیداها عبداللطیف پدرام تنها کسی است که تا حال بعد تغییر نظام از ریاستی به فدرالی تاکید کرده است.
در حالی که کمپاین انتخاباتی برخی نامزدان آغاز شده است و قرار است به تاریخ 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر شود، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از عملی نشدن تعهدات حکومت در مورد تهیه دستگاه‌های ثبت بیومتریک و انتقال مواد به برخی مراکز انتخاباتی شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون هشدار داده که با عدم همکاری حکومت در این زمینه نمیتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گوید، از عدم همکاری حکومت در امور تدارکاتی مواد این انتخابات انتقاد می‌کند. یکی از سخنگویان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت در تهیه دستگاه‌های بیومتریک و انتقال مواد انتخاباتی همکاری لازم نداشته است. میرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون هشدار می‌دهد که این موضوع می‌تواند بر شفافیت انتخابات تأثیر منفی بگذارد.
شروع میشه و کمیسیون با نظرداشت تایم‌لاین وقت
بسیار زیگ در دست خود داره. حکومت بار بار ما خواستیم که وظایفی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشت قانون به اونا داده می شود باید با وقت و زمان اونا اجرا کنند. در سه بخش تدارکاتی و انتقالات بایومتریک بیشتر از 17,000 ما از حکومت تعهدی که حکومت کرده بود خوش نیستیم.
در کنار این ناامنی ها موضوع دیگر است که کمیسیون آن را برای خودش یک چالش می خواند. کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر گفته بود که برای شفافیت روند انتخابات ریاست جمهوری دستگاه های مدرن را به کار می برد و حکومت افغانستان نیز بیشتر وعده داده بود که این دستگاه ها را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می کند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در انتخابات ولیسی جرگه از 22,000 دستگاه بیومتریک در مراکز رایدهی استفاده شده بوده و اما به گفته این ناظران بیشتر این دستگاه ها به دلیل این که خود کارمندان کمیسیون نمی توانستند به درستی از آنها استفاده کنند به کار گرفته نشده است و یا هم در روز برگزاری انتخابات بسیاری از این دستگاه ها به علت مشکلات تکنیکی غیر فعال بودند. اکنون کمیسیون می گوید برای 30,000 محل رایدهی 40,000 دستگاه بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری باید استفاده شود. به گفته این کمیسیون حکومت تاکنون 17,000 دستگاه را در اختیار این کمیسیون قرار داده است. در این میان ناپدید شدن 5,000 دستگاه بیومتریک در انتخابات ولیسی جرگه بیشتر به نگرانی ها برای انجام تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افزوده است. با این همه نزدیک به 45 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و ناظران بدین باورند که کمیسیون مستقل انتخابات باید تاکنون 30,000 کارمند موقتش را برای استفاده از این دستگاه ها آموزش میداد و باید این دستگاه ها تاکنون در مرکزهای رایدهی جابجا می شدند. اما پاسخ حکومت در این باره چه است؟ صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور:
ما دلایلش نمی فهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته و رئیس جمهور افغانستان منابعهای مربوط دستور داده بود تا تمام تسهیلات که اونا نیاز داره برشان فراهم شود. ای که تا حال نتانستن این دستگاه را داشته باشه طبعا روی ازی باید کار شود. ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
با این همه و در اوج نگرانی ها از سرنوشت انتخابات و انتقاد از همکاری ناچیز همکاران بین المللی، حکومت بریتانیا به تازگی 8 میلیون پوند را برای حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمک کرده است. با این حال اظهارات مسئولان کمیسیون از عدم همکاری لازم حکومت و همچنین نگرانی ها از کمکاری کمیسیون می تواند نگرانی ها را درباره شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن بزند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
در جریان 40 سال گذشته حدود 70% جنگلات در ولایت بغلان از بین رفته است. هرچند در سالهای اخیر قطع جنگلات کمتر شده و حفاظت از آن در مرکز توجه دولت و شوراهای مردمی قرار گرفته است، اما بان هم هنوز مواد سوخت 90% باشندگان ساحات جنگلی را چوب کوهی تشکیل می دهد و جلوگیری از آن یک امر دشوار محسوب می شود. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
بابا ملای 70 ساله از ولسوالی دهسلا با اشاره به کوههای خشک و خاره محیطشان گفت اینها همه جنگل بودند که در طول انقلاب از میان رفتند.
در سابق این قدر جنگلاتی ما مردم زیاد بود، این تو که در بینش که میدرامدی تا سر تا کرست میکرد بالا سر ترست میتونستی، آلی فعلا غیر یگان دانه به تک در اگان جا پیدا میشوه، دیگه نه پسته مانده در مردم، نه ارچه مانده، ایچی باساس و پرسانی گپسخنی سرکی که براوش زده و در داره.
به گفته مسئولین مساحت جنگلات ولایت بغلان بیش از 38,000 هکتار بود و نورالله امینی رئیس حفاظت از محیط زیست این ولایت میگوید نزدیک به 70% آن نابود شدند.
در این جریان 40 سال گذشته که در اینجا جنگ و ناامنی و بالاخره از طرف دیگه مردم به مواد سوخت و یاد اساسی نداشتند، تقریبا 65-70 درصد بلکه بالاتر از 70 درصد هم جنگلات در ولایت بغلان قطع و از بین رفته و در اواخر یک مقدار جلوی قطع جنگلات گرفته شده. مردم هم از اهمیت جنگلات یک مقدار آگاهی پیدا کردن و همچنان دولت هم برای قطع از این جلوگیری می نمایند کاهش پیدا کردن.
و اینکه چگونه این جنگلات نابود شدند، شفیع الله یکی دیگر از ساکنین ولایت بغلان در مصاحبه که 15 سال قبل با رادیو آزادی داشت گفته بود:
این 150 خانه است، این پس بیش نمیکو که میریم اگر از 150 خانه 820 نفر ما در کوستیم 120 بار چوب از کومه روزانه چوب میاریم. بعضی خانه است یک بار، سه روز میکنه، دو روز میکنه، چهار روز میکنه. بعضی خانه است یک بار چوب میاریم، یک شب یک روزش نمیشه. سال پر دیگه کار و بار غریبی نداریم، فقط همین کو چوب کشیست. آیا از روزانه که قبار که پایین شوه در کوچی جنگلات از ریچی بانه؟
و اما چه کسانی در نابودی این جنگلات نقش اساسی دارند؟ دولت مردم محل، افراد زورگو و قانون شکن را عامل آن می داند. ولی عبدالله جوشنپور منشی شورای انکشافی ولسوالی خنجان می گوید مردم از روی مجبوریت این کار را می کنند و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد ممکن جنگلات بیشتر نابود شوند.
حتی چندین قطعنامه را ما ترکدیم، عرضیم با ولسوالی هم دادیم، از جهاز خود جنگل ها ماموری جنگل هم تعیین کردیم. مردم میگه که شما برق برین، ما اگر یک دانه درختی کوی را دیگه بریدیم هر یک درخت یک لک جریمه میدیم. این بنابه میگه ما جلوگیری از قطع جنگلات کده نمیتونیم تا زمانی که ما بتونیم خانه به خانه برق توزیع بکنیم.
هرچند در سالهای اخیر قطع جنگلات در ولایت بغلان کم و حفاظت از آن در محراق توجه دولت و شوراهای مردمی قرار گرفته، اما با آن هم هنوز بنابر آمارهای موجود 90% مواد سوختی مردمی که در ساحات جنگلی زندگی می کنند چوب کوهی هست و کسی هم توان جلوگیری آن را ندارد. آگاهان امور زیست محیطی افزایش سیلاب‌های ویرانگر در 30 سال اخیر را ناشی از نابودی جنگلات می‌دانند و می‌گویند اگر دولت اقدام در احیای مجدد جنگلات نکند ممکن با ادامه این روند سیلاب‌ها زیاد و خسارات آن بیشتر از آنچه که هست شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیروز 14 اگست پاکستان جشن استقلالش را تجلیل کرد و امروز هند سالگرد استقلال خود را جشن گرفته است. صدر اعظم این دو کشور در سخنرانی هایشان به این مناسبت روی مسئله کشمیر تمرکز کردند. کشمیر برای آن در محراق سخنان این دو رهبر قرار داشت که هند اخیراً موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود را لغو کرد. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم هند نریندر مودی می گوید لغو کردن موقف خاص از کشمیر تحت کنترل هند شکوه گذشته را به این منطقه بر می گرداند و در پیشرفت این منطقه نقش مهم خواهد داشت. مودی امروز 15 آگوست در سخنرانی به مناسبت 73 سال روز استقلال کشورش گفت موقف قبلی کشمیر که موقف خاص بود در این منطقه زمینه را برای فساد، خیشخوری و بی‌عدالتی فراهم کرده بود. او در صحبت‌های خود افزود ماده 370 قانون اساسی هند که طبق آن به کشمیر موقف خاص داده شده بود آتش جدایی طلبی را در منطقه شعله‌ور ساخته بود. از زمانی که حکومت مرکزی دهلی جدید خودمختاری کشمیر را لغو کرده تا حال تقریبا قیودات برگشت و گذار جاری می باشد و از 4 ماه آگوست به این سو ارتباطات با این منطقه تقریبا قطع می باشد. پاکستان این اقدام هند را تخطی از قوانین بین المللی خوانده، سیر و سفر بین دو کشور را متوقف ساخته و سفیر هند را از خاک خود بیرون کرده است. صدر اعظم پاکستان عمران خان در واکنش به تصمیم هندوستان که موقف خاص کشمیر تحت کنترل خود را تغییر داد، روز استقلال کشورش را در کشمیر تحت کنترل اسلام آباد تجلیل کرد. او در مظفرآباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان در اسامبلی محلی سخنرانی کرده و تمام تمرکزش بر اقدام هند بود و این تصمیم هند را محکوم کرد. او تعهد نمود بر ضد این اقدام هند از هیچ تلاش دیپلماتیک دریغ نخواهد کرد. او همچنان هند را متهم ساخت که پلان عملیات نظامی را بر کشمیر تحت کنترل پاکستان نیز طرح نموده است و تعهد نمود که در برابر هجوم هند تا اخیر خواهد جنگید. یک موضوع دیگری که برای شنوندگان ما هم مهم می باشد این است که صدر اعظم هند نریندر مودی در سخنرانی امروزه خود از افغانستان هم یاد کرده و گفت که از لال قلعه یا قلعه سرخ 100 سالگی جشن استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک می گوید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
بریتانیا کمک مالی قابل ملاحظه را به هدف حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا امروز 8 میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد کمک کرد. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان معنای دفاع آنها را از ارزش‌های دموکراسی می‌دارد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 مای سپتامبر 6 مای میزان برگزار می شود. حکومت ازبکستان اطمینان داده است که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. سفیر ازبکستان در کابل امروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان این سخنان را بیان کرد. در حالی که ایالات متحده برای منع رهایی کشتی نفتکش ایرانی اتهامات جدید را به محکمه در بریتانیا ارائه کرده، سرنوشت این کشتی تاکنون معلوم نیست. این کشتی قرار بود که امروز پس از محکمه در جبل طارق آزاد ساخته شود. نریندرا مودی صدر اعظم هند از تغییرات در کشمیر تحت تسلط این کشور دفاع کرده است. آقای مودی گفت با لغو وضعیت ویژه کشمیر تحت اداره هند، این منطقه عظمت گذشته اش را باز پس گرفته و نقش مهمی در پیشرفت این کشور ایفا خواهد کرد. پس از اینکه یک تیاره شرکت خط هوایی اورال در روسیه در زمین‌های زراعتی نزدیک به مسکو نشست استرالی کرد، 23 نفر به شمول 5 کودک جرأت برداشتند.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
دور هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان هفته آینده آغاز می شود. مرحله گروهی این دور امروز قرعه‌کشی شد. در گروه اول این رقابت ها تیم های طوفان هریرود، میوند، اتلان، موج های آمو و سیمرغ البرز قرار گرفتند و در گروه دوم تیم های شاهین آسمایی، عباسین سپه، اسپین غربازان و عقابان هندوکش هم گروه شدند. قرار است این رقابت ها به روز سه‌شنبه هفته آینده رسما آغاز شود و نخستین مسابقه میان تیم های طوفان هریرود و سیمرغ البرز برگزار خواهد شد. دور هفتم این رقابت ها سال گذشته با قهرمانی تیم طوفان هریرود به پایان رسیده بود. مسابقات فوتسال به مناسبت تجلیل از 28 اسد روز استرداد استقلال کشور امروز آغاز شد. عبدالرزاق ممرک مربی تیم فوتسال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدفشان تشویق مردم برای اشتراک بیشتر در جشن استقلال است و ای گفت
با حضور 4 تیم از 4 زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
گفتنی است که پیش از این مسابقات فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی به مناسبت استقلال کشور آغاز شده است. و جول دارلینگتون بازیکن جوان فوتبال ویلز به دلیل مظلومیت‌های بیش از حد دست به خودکشی زد. به گزارش دیلی پوست، جول 20 ساله یکی از استعدادهای فوتبال ویلز بود و پس از چند مظلومیت طاقت فرسا خودکشی کرد. او که چند سال پیش زمان بحث حضورش در تیم منچستر یونایتد مطرح شد، در رده‌های سنی پای تیم‌های ویلز حضور یافت، اما مظلومیت‌های سنگین نگذاشت که به فوتبالش ادامه دهد. بر اساس یافته‌های پلیس محل، نشانه های بسیار از خودکشی او در محل وجود دارد. گفته می شود اعضای خانواده او در زمانی که او دست به این کار زده است در منزل حضور نداشتند.
پیام ها و نظریات شما
نام مراج است سولا بیا افغانستان معلوم نیست سولا میا نمیا خدا کنه سولا بیا.
نام من شجاعالدین است، باشنده کابل. معمولی صلحی که در قطر ایجاد شده به خاطر صلح بود که طالبا بین دولت افغانستان صلح کنه که اگر آرامی در وطن ما بیاید.
ما عمران است از یک تن از باشنده کابل. ما بسیار خوشبین هستیم به خاطر صلح، به خاطر که در این کشور 45 سال جنگ بود.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال به آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض مرا می خورد. یک روز از پیش خوشوی بچیم در تندور افتیده بود. اینمی گپ که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشوی پیچه سفید سر تندور شدیم، بچیم هم در بغل پیش ما بود. ایره به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بوده که من کدام چیز می کنم. من که رفتم این خوشوی خیسته بود کدام چیز که بود بچی مردم سر تندور مانده بودم. این هم که به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازوشا و نارامی که صبح بود دیدیم که سرک سوخته بود. دکتر بودیم دوا چیز گرفته. مادران متوجه اولادای خود باشن.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است